ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 29 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رئیس جمهوری عراق صبح روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. این اولین سفر آقای عبداللطیف رشید به ایران پس از تصدی پست ریاست جمهوری عراق است. قرار است در این دیدار آقای رشید با ابراهیم رئیسی در خصوص ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کند. عبداللطیف رشید 76 ساله، متولد شهر سلیمانیه و عضو اتحادیه میهنی کردستان است که از حمایت برخی رهبران حزب دموکرات کردستان عراق هم برخوردار است. همزمان با راهپیمایی ایرانیان در لندن، انجمن خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به خاطر جنایت‌هایش مسئولیت پذیر کند. در این بیانیه از کشورهای دموکراتیک جهان خواسته شده تا در کنار ایرانیان برای دستیابی به عدالت که قربانیان اقدامات سپاه هستند بایستد. درخواست برای گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در پی برخورد خشونت‌بار جمهوری اسلامی ایران با معترضان پس از جان باختن مهسا امینی بیشتر در جهان مطرح شده است. صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، از کشته شدگان آبان 98 در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. بنابر گزارش‌ها شماری از مادران دادخواه که برای شرکت در دادگاه آقای بختیاری از کرج راهی قزوین بودند در میانه راه تصادف کردند که صدیقه تورانی در این تصادف جان خود را از دست داد. این مادر دادخواه پیشتر گفته بود که می‌خواهد بداند چه کسی دستور تیراندازی به سوی فرزندش را صادر کرده است. او تاکید کرده بود که دست از دادخواهی بر نمی‌دارد. در این تصادف پدر و مادر وحید دامور هم به شدت آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شدند. منابع مطلع روز جمعه به رویترز گفتند که آمریکا در روزهای گذشته یک نفتکش جمهوری اسلامی ایران را توقیف کرده است و اقدام روز پنجشنبه جمهوری اسلامی در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان واکنشی به این اقدام بوده است. به گفته این سه منبع مطلع، آمریکا در راستای اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی این نفتکش حامل نفت ایران به مقصد چین را توقیف کرده است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا آمری اینتلیجنس میگوید توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا دست کم 5 روز پیش از توقیف نفتکش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان توسط جمهوری اسلامی ایران روی داده است. این شرکت امنیت دریایی بریتانیایی در پیامی گفت ارزیابی آمری این است که نیروی دریایی ایران با توقیف نفتکش در پاسخ به اقدام آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه زده است. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از احضارش به دادستانی کل کشور خبر داد. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در جریان استیضاح وزیر سمت مدعی شد که 75 خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت به نمایندگان داده شده تا از استیضاح او صرف نظر کنند. این در حالی است که حراست مجلس شورای اسلامی این ادعا را رد کرده و رضا فاطمی امین وزیر سمت هم خواستار رسیدگی دادستان کل کشور به این موضوع شد. سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم از قوه قضاییه خواسته است که با آنچه او شایع پردازان نامیده مقابله کند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی ایران از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداره هامبورگ روز جمعه 8 اردیبهشت رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد. رئیس بیمارستان علی اصغر تهران از شیوع اپیدمی روتاویروس در میان کودکان در تهران خبر داد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی میگوید بنابر آمار سالانه 16 هزار نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست میدهند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ادعای توافق با واشنگتن بر سر تبادل زندانی را مطرح کرد و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ارتش آمریکا با هدف ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، جنگنده‌های خود در این منطقه را به بمب‌های 113 کیلویی سنگرشکن مجهز کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیدی از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به لندن و پاریس که اجتماع بزرگ اعتراضی ایرانیان امروز در این دو شهر برگزار میشود. سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از کارگران رو بررسی میکنیم، اگر وقت برسه البته، در این زمینه. و نگاهی داریم به سفر رئیس جمهوری عراق به ایران. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. امروز شنبه 9 اردیبهشت، راهپیمایی و تجمع بزرگ ایرانیان در لندن و پاریس برگزار می شود تا خواستهشان مبنی بر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی انجام شود. همکارم کیانوش فرید از لندن در تماسی تلفنی همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. سلام کیانوش، برای ما لطفاً از اونچه می‌بینی بگو، از اونچه در این تظاهرات و اجتماع بزرگ ایرانیان در حال رخ دادنه.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من الان در کنار، در واقع میشه گفت چشم لندن هستم. جمعیت ایرانی ها هست رو داریم میبینیم اینجا که مدام داره به تعدادشون اضافه میشه. جمعیت زیادی هست از گروه های مختلف، کسانی که از وحید بهشتی دارن حمایت میکنن و در کنار اونها باز ما افرادی رو میبینیم که طرفدارهای سلطنت طلب ها هستن، اتحاد پادشاهان هستن. اینها همه با هم دست جمعی واقعا کنار هم قرار گرفتن با پلاکارت هایی که در دستشون هست، با پرچم هایی که در دست دارن و شعار میدن. کم کم راه افتادن، قرار بود اینجا ساعت 1 جمع بشن و راه بیفتن برن به سمت دفتر نخست وزیری، جایی که وحید بهشتی امروز 66 روزیه که اعتصاب غذای خودش رو همچنان داره بهش ادامه میده. ما میدونیم این تظاهرات با خواست قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی کشور بریتانیا را افتاده و به خواست آقای وحید بهشتی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، که دست به اعتصاب غذا زده و میگه از این اعتصاب غذا دست نمی‌کشه تا به خواسته خودش و بسیاری از فعالان سیاسی برسه. بسیاری از او حمایت کردن شاهین، حتی مثلا میتونم بگم نازنین بنیادی، چهره‌ای که این روزها برخاست از فعالان هست در این جنبش زن زندگی آزادی، سه‌شنبه به دیدنش اومد و از او حمایت کرد. افراد زیادی از شهرهای کشورهای مختلف از اروپا اومدن، من اینجا دیدمشون، از جمله دکتر حسن نایب هاشم هست، فعال حقوق بشر که از وین اومده. ساعتی پیش من تونستم یک گفتگو از او بکنم که او صحبت میکنه از حمایت خودش از وحید بهشتی و اینکه باید سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیره. بشنویم صدای اون رو با هم.
امروز 66 روز تحصن و اعتصاب غذای وحید بهشتی هست در برابر وزارت خارجه بریتانیا با خواست وارد شدن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی. و او تا وقتی که چنین اتفاقی روی بده تصمیم داره که اعتصاب غذای خودش رو ادامه بده. در این حال 216 روز تحصن ما هست در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین. دوستانی که متحسن هستند در وین خواستار این بوده و هستند که پیوند این دو حرکت هرچه بیشتر بشه. به خاطر این 3 از ما از وین به لندن اومدیم برای حمایت از وحید بهشتی و همچنین شرکت در تظاهراتی که امروز، تظاهرات بزرگی که قرار امروز در لندن برگزار بشه. ما امیدواریم که بعد از تحقق این خواست اولیه که وحید بهشتی مطرح کرده و ایرانیان در لندن، بتوانیم در سطح اروپا اقدام مشابهی رو داشته باشیم، تا اینکه سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی اتحاد اروپا هم وارد بشه. این خواست افکار عمومی اتحاد اروپا هستش که توسط نمایندگان خودشون در پارلمان اروپا این رو تقریبا با اتفاق آرا تصویب کردن.
صدای دکتر حسن نایب هاشم رو میشنیدیم. من یک صدایی هم از تظاهرات ضبط کردم، شاید اگر قابل پخش هست الان و آماده است اون رو هم بشنویم که در حال هوای ماجرا قرار بگیریم.
بله الان پخش میشه.
خب این صدا از لندن شنیدیم، حالا در بخش‌های دیگه خبر من صداهای بیشتری هم می‌فرستم. فقط تأکید کنم که علاوه بر فعالان سیاسی اجتماعی، چهره‌های ایرانی حداقل 125 نماینده احزاب مختلف در مجلس بریتانیا از آقای وحید بهشتی حمایت کردند. عملکرد او رو، نوع مقاومت و مبارزه‌ای رو که او انتخاب کرده، این کنشگر سیاسی رو در واقع ستودن و حتی نامه‌ای رو به نخست وزیر بریتانیا آقای سوناک فرستادن که حامی او باشه برای و برای در واقع آنچه که او مطالبه می‌کنه قدمی رو برداره. و حالا بذار یک نفسی بگیریم اینجا، بگم که من تونستم قبل از شروع این تظاهرات مصاحبه‌ای هم با حامد اسماعیلیون داشته باشم. من از حامد اسماعیلیون پرسیدم که بسیاری فراخوان دادن و قبلها، این اولی نیست، حالا برهای این هم جزء بزرگایی که الان داره برگزار میشه، اما خواسته های اینها مخالفان جمهوری اسلامی الان ماهاست که میخوان که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره. کنارش سیاستمداران کشورهای اروپایی رو ما داریم که میگن سرگرم بررسی این موضوع هستن، اما خب در این حال دیپلمات هایی رو ما داریم مثل آقای بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که اینها میگن این مسائل جوانب قانونی داره، باید بررسی بشه. من از آقای اسماعیلیون پرسیدم که او چگونه فکر میکنه در این ماجرا.
ببینید، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی خواسته به حد به نظر من دست کم از سوی قربانیان این نهاد که در واقع به عنوان نهاد تروریستی شناخته بشه. شما میدونید در 40 چند سال گذشته اصلی ترین بازوی جمهوری اسلامی برای سرکوب سپاه پاسداران بوده. سپاه پاسداران نهادیه که به بچه ها و به معترضان در خیابان ها شلیک میکنه. سپاه پاسداران نهادیه که بازداشتگاه غیر قانونی داره. سپاه پاسداران نهادیه که فعالین و افراد رو دستگیر میکنه، شکنجه میکنه و در زندان میکشه. سپاه پاسداران سازمانیه که به یک هواپیمای مسافربری شلیک میکنه. در 7 ماه گذشته ما دیدیم که چگونه سپاه و زیرمجموعه های اون در سرکوب مردم در ایران نقش داشتند و در سرکوب نهادهای مدنی، شما از نهادهای صنفی بگیرید تا افرادی که معترض بودند. به نظر من سپاه سزاوار این است که در لیست نهادهای تروریستی قرار بگیره. خب البته اروپایی ها و یا مقامات مسئول در این کار اهمال میکنند و به نظر میاد که راه مسیر سختیه، ولی این دلیل نمیشه که ما این خواسته رو مدام تکرار نکنیم، چه در کانادا که ما چند سال دنبال این خواسته هستیم و چه در اروپا که جمعیت زیادی در تظاهرات مختلف این خواسته رو دنبال کرده. امیدوارم که این اتفاق زودی رخ بده.
چقدر فکر میکنید که با همه موانعی که وجود داره، فشارهایی که امثال شما دارن میارن به در واقع مقامات اروپایی در این کشورها، اگر این اتفاق بیفته فکر میکنید کمک میکنه به این داستان، یا اینکه فقط میتونه یک شکل سوری و نمادین داشته باشه؟
ببینه، حداقلش یک ضربه حیثیتیست به یک سازمانی که در سرکوب نقش مستقیم داره، و دیگر از اون دیگر مسئله که وجود داره قطع شدن حمایت های مالی که از سپاه میشه. سپاه در بسیاری از کشورها دست به پولشویی میزنه و منابع مالی خودش رو از این راه تامین میکنه. خب میدونید که در اقتصاد ایران هم مثل یک اختاپوس عمل کرده و در همه جا سپاه حضور داره و در واقع نقش مردم رو هم بسیار کم رنگ کرده. شاید به نظر من در واقع این دولت ها بیش از هر چیز نگران این منابع مالی هستن که در واقع هم سود خودشون رو قطع میکنه، همین که نهادی رو که سالها داشتن باش کار میکردن رو در یک فشار فزاینده قرار میده. مقاومت شدیدی وجود داره قطعا از سوی دولت‌های اروپایی. شما میدونید پارلمان اروپا با رأی اکثریتی تصویب کرد که سپاه در یک نهاد تروریستی است، ولی دولت‌های عضو این کار رو نکردن. ولی باز من تکرار میکنم با این وجود این باعث نمیشه که ما این خواسته وهاب رو مدام و مدام تکرار نکنیم.
امروز شما با همه تجربه‌ای که از سر گذروندین فکر میکنید گونه میشه کمک کرد به مردم داخل ایران برای اینکه کسانی که در خارج از ایران هستن همگام باشن با اونها؟
انقلاب در داخل ایران رخ میده و فکر میکنم که مهمترین کاری که میشه کرد توانمند کردن یا پرقدرت تر کردن مردم ایرانه. اگر ما کاری از دستمون بر بیاد در زمینه اینترنت که خب میدونید قطعی گسترده هست و اخبار از داخل ایران به بیرون نمیرسه و برعکس در واقع سعی کردم که مردم رو در حالت ایزوله نگه دارند، اگر ما بتونیم در این راه کمک بکنیم، اگر بتونیم در زمینه کمک به خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن، خانواده هایی که عزیزانشون در زندان هستن، کسانی که دارن برای این انقلاب تلاش میکنن و تحت فشار دائمی هستن، کاری بکنیم، به نظر من این مهمترین قدمی است که میشه برداشت. اگر بتونیم برای بچه‌هایی که آسیب دیدن و در مرزها گرفتار شدن قدمی برداریم، به نظر من اینها مهمترین کارهاییست که ما میتونیم بکنیم، چون انقلاب همونطور که گفتم در داخل ایران رخ میده و مردم ایران هستن که این انقلاب رو سرانجام برسونن. هر کاری که ما بتونیم انجام بدیم که به توانمند کردن مردم در داخل ایران منجر بشه به نظرم نباید دریغ بکنیم.
گفتگوی خبرنگار ما کیانوش فرید در لندن رو میشنیدید با حامد اسماعیلیون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستن اعلام میکنم که امروز شنبه 9 اردیبهشت عده زیادی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در مرکز لندن تظاهرات کردند. این گرده همایی با فراخوان وحید بهشتی فعال حقوق بشر و مدیر رسانه دور تیوی برگزار شد. آقای بهشتی بیش از 2 ماه است که در مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا تحصن و اعتصاب قضا کرده. او گفته تا زمانی که بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نده به اعتصاب غذای خودش ادامه خواهد داد. مهدی بیگی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش این تظاهرات به لندن رفته با او درباره این فراخوان گفتگو کرده.
در این پوستری که طراحی کردید من دیدم که پرچم شیر و خورشید بود، پرچم اوکراین بود، میدان آزادی بود، یه ققنوس می‌دیدیم. چه معنی داره، چه پیامی داره این پوستر؟
اولندش شما این شعاری که ما زدیم اینجا رو اگر ببینید میگه اینجا سنگر عشق و همبستگی است. مسئله اینه که بگیم این صدا یک صدای همگانی است. اگر شما قلبت برای حقوق بشر، یعنی حتی فرا ایرانی، یک کار انسانی است، اگر قلبت برای انسانیت و حقوق بشر میتپه، این نظام جمهوری اسلامی و قلبش که سپاه پاسدارانه یک نهاد ضد بشری است، باید در مقابلش بایستی. هر کسی است. یک، ققنوس اون بچه های ایرانند، اون زنان و دختران ایرانند که از این خاکستر دوباره بلند شدند و در اون میدون آزادی دوباره به پرواز در اومده. این پرنده آزادی و از پا نخواهد نشست تا زمانی که این مملکت آزاد بشه. پرچم شیر خورشید پرچم ایران ماست. درفش کاویانی هم که میبینید اونجا هست. درفش نماد ظلم ستیزی و قدیمی ترین پرچم ماست. زمانی که کاوه آهنگر وقتی دید ظلم خیلی زیاد شده، پیشمندشو در آورد و یه همچین نقشی رو روش زد و زد سر اون نیزش رو شروع کرد با مردم صحبت کردن، گفت دیگه باید سکوت رو شکست.
آقای بهشتی، شما اخبار رو دنبال میکنید، مخصوصا اخبار ائتلاف رو. دو نفر از اعضایی که منشور مهسا رو امضا کرده بودن خارج شدن در یک دو هفته گذشته. یک تحولاتی داره انجام میشه. شما این تحولات رو چطور ارزیابی میکنید؟
تمام این شما به زیبایی نام گذاشتید روش، تحول. اینا در همون راست، ببینید ما در یک انقلابه، نیروها در کنار هم قرار میگیرن، با هم بحث میکنن، بعد میبینن ممکنه یک جایی نمیتونن با هم بسازن. اینها همه جداست، ولی آن چیزی که من میگم الان شما نباید زمان رو با هم اشتباه بگیرید. الان فصل مبارزه است. تو اگر جمهوری خواهی، پادشاهی خواهی، کمونیستی، نمیدونم سوشالیستی، هر چیزی هستی، من به نوبه خودم خاک پاتونم، ولی الان باید دستمون تو دست هم باشه. اگر ایرانو میخوایم بر سر محور ایرانیت، ایرانی بودنمون، با هم با عشق و همبستگی متحد بشیم تا اول ایرانو پس بگیریم. شما تا زمانی که آخوندا اونجا هستن هیچی نداریم که سرش دعوا کنیم. بنابراین فصل مبارزه رو باید الان دونست. الان فصل مبارزه است. فصل انتخابات زمانیه که این رژیم سرنگون شد. یعنی ما باید برگردیم توی ایران، اون موقع بگیم من پادشاهی خواهم، من جمهوری خواهم، من نمیدونم احزاب تشکیل بشه، احزاب بتونن در آزادی فعالیت کنن، برنامه هاشون رو به مردم ارائه بدن و بعد مردم بر اساس اون برنامه هایی که احزاب مختلف در آزادی کامل بهشون ارائه میدن میان رأی میدن. اول ما نوع حکومت رو انتخاب میکنند مردم، بعدش هم افراد رو. این بحث زیادی نیست، ولی به نظر من هر گونه بحثی که الان راجع به این موضوعات بشه بحث های انحرافی است.
گفتگوی بود با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق، صبح شنبه 9 اردیبهشت در صدر هیئتی بلندپایه برای انجام سفر یک روزه وارد تهران شد. رئیس جمهوری عراق که در مهر ماه سال گذشته به عنوان رئیس دولت این کشور برگزیده شد، برای نخستین بار است که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر میکند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در نشست مشترک با همتای عراقی خود گفت سطح تجاری و اقتصادی بین دو کشور بیش از 10 میلیارد دلار است، ولی میتواند به سطح بیشتری ارتقا یابد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تماسی تلفنی همراه ماست تا اهداف این سفر رو بررسی کنیم. آقای حسینی فرد سلام، نظرتون در مورد این هدف گذاری بیش از 10 میلیاردی برای سطح روابط تجاری چیه؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب روابط تجاری ایران و عراق ظرف این سالها به خصوص از سال گذشته به این سو بیش از پیش رو به کاهش رفته، یعنی با توجه به فشاری که تحریم‌های آمریکا داره میاره. این مثلا مذاکراتی که بین آمریکا و عراق بوده سر اینه که باید بیش از پیش بانک‌ها و منابع مالیش رو کنترل کنه که اصولا حرکت دلار از طرف عراق به سوی ایران محدود بشه، و بحثی هم که هست که عراق داره میره که به سویفت بپیونده، به اصطلاح بیش از پیش اصطلاح شفافیت باید داشته باشه در معاملات بانکش و این حرفا. همه اینها خب عواملیه که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود مناسبات تجاری ایران و عراق باز نمی‌کنه و همین مقداری هم که هست الان دچار مشکل کرده. همین 4 هفته پیش سفیر خود ایران در عراق اعلام کرد، آقای علی قاسمی، میگه که ما 11 میلیارد دلار بابت مثلا صدور گاز و برق به عراق طلبکاریم و نمیتونیم کاری بکنیم. اینها اصلا در دست عراق و به خاطر همین مسئله تحریم ها اصولا امکان انتقال این پول به ایران نیستش. اینها همه یک طرف، به علاوه اینه که عراق بیش از پیش تو چارچوب به اصطلاح متنوع کردن طرفهای تجاریش داره میره که از نیازهاش به ایران بکاهه. بازارش بیش از پیش داره میره که با عربستان، با ترکیه و کشورهای دیگه خودش رو هماهنگ بکنه. تو این به اصطلاح چارچوب است که عراق به عنوان دومی طرف تجاری ایران بیش از پیش شاید داره میره که محدودیت‌های بیشتری رو تو این اصطلاح روابط تجاریش اعمال بکنه و این حرفی که زده میشه راجع به 10 میلیارد دلار شاید ما به طرف کاهشش بریم.
آقای رئیسی همچنین گفت ایران به همون میزان که مذاکرات کشورهای منطقه رو مهم و کارساز میدونه، حضور بیگانگان رو در منطقه مفید نمیدونه و حضور آمریکایی‌ها رو مخل برای امنیت منطقه ارزیابی کرد. نظر شما در مورد این بخش از صحبت‌های آقای رئیسی چیه؟
خب به مسائل امنیتی که آقای رشید در تهران اصطلاح صحبت خواهند کرد، یکیش برمیگرده به این اصطلاح فشاره که ایران داره میاره راجع به حضور اصطلاح نیروهای کرد، احزاب کرد در اقلیم کردستان. میدونیم که خب اسفند ما آقای شمخانی عراق بود، اونجا یه توافق امنیتی امضا کردن که بیش از پیش این دولت اقلیم فشار بیاره روی این گروه ها. به علاوه خود دولت آقای السودانی هم از طرف دولت مرکزی نیرو اعزام کنن به مرزها، مرزها رو بدن دست دولت، مرزهای اقلیم رو بدن دست نیروهایی که از خود طرف دولت عراق اعزام میشن اونها کنترل بکنن. که خب به نظر میاد، یعنی انتظار ایران اینه که عین وضعیتی که در رابطه مجاهدین پیش اومد و اونا رو اخراج کردن از عراق، اینا در مورد نیروهای کرد هم اعمال بشه، که به نظر میاد تو این چارچوب پیش نمیره و الان فشار ایران همچنان ادامه داره، به جز بدون اینکه لزوما عراقی ها در این رابطه بخوان حتما تمکین بکنن. مسئله دوم ایران هم اینه که سالهاست داره فشار میاره، چه خودش چه از طریق نیروهای وابسته به خودش در عراق، که نیروهای آمریکایی باید خارج بشن از عراق، در حالی که خب عراقی ها حتی خود آقای السودانی نخست وزیر که به ایران میگن نزدیک به گروه های ایرانی داره کار نزدیک به ایران کار میکنه، معتقده که اصولا امنیت عراق وضعیتش طوریه که درسته که نیروهای عراق که اونجا هستن وضعیت رزمی ندارن، نیروی رزمی نیستن، ولی ما به مشاورت اونها، به مثلاً اون رازنده امنیتی که باشون داریم نیازمندیم و این 2000-2500 نیرو باید به طور نامحدود بمونن در عراق. به علاوه خود نیروهای سنی و خود نیروهای کرد هم حضور نیروهای آمریکایی در عراق رو نوعی ایجاد توازن با این شبه نظامیان نزدیک به ایران میدن. توی رابطه هست که خب هرچی هم که فشار میارن ایرانی ها، آقای رئیسی این حرفا رو میزنه، به نظر میاد که مصالح و منافع خود عراقی ها، حتی نخست وزیرشون هم که ایرانی مقدار نزدیکی ایجاب میکنه، که همچنان با آمریکایی همکاری داشته باشن.
در این دیدار صحبت‌هایی هم در مورد حقابه دو کشور از اروندرود مطرح شد و ابراهیم رئیسی خواستار پایبندی به این حقابه بر اساس معاهدات سابق شد. به نظر شما با توجه به مسائل کمبود آب در منطقه، این سخنان آقای رئیسی حاوی معنای خاصی هست؟
ما ببینیم که مسئله برعکسه، یعنی اینه که عراقی هان که شاکی هن که ایران اون مفاد به توافق در مورد اروندرود یا به اصطلاح عربا شط العرب رو رعایت نمی کنه. عراق بینید که سال گذشته حتی وزیر انرژی آب و انرژی عراق تهدید کرد که به مراجع بین المللی شکایت خواهیم کرد، اونم به این اعتبار که ایران حقابه عراق در اروندرود رو رعایت نمی کنه. بینید که خب اروندرود علاوه بر آبی که از دجله و فرات بهش میرسه، خب از کارون هم میره به نوعی بزرگترین رودیه که در اون میان 36 رودی که در مرزهای ایران و عراق جاریان بر صورت سرش اختلاف اساسی بوده همیشه، اینکه چقدر آب به کی تعلق داره. از این جهتش ایران الان صحبتش اینه که ما اون 50% حقابه عراق نمیره به این در نمیگرده که ما صدای متفاوتی روی اصطلاح مسیرهای کارون و رودهای دیگه که به اروندرود میزنن زدیم، بلکه این دجله و فراته که ترک ها سد دادن و آب رو به طرف اروندرود کم کردن. اگر آب بخواد کاری بکنه باید بره با ترکیه بحث بکنه، ولی خب عراقی ها تو کتشون نمیره و اونها معتقدن که ایران با این همه صدی که زده
بله.
و با توجه به خوشسالی خودش خب داره به نوعی با
ممنون.
خوب تا نمیکنه.
ممنونم جناب آقای حسینی فرد. به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.